أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومؤيد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صل لربك وانحر. ان شانعك هو الابتر. وعده بزرگی است پیامبر خدا که راهی را برایت گشوده ایم که از یک طرف کوثر است و روز به روز در فوران بیشتر است و از اون برم ان شانعك هو الابتر، دشمن تو بی آینده است. به قول مولوی، امر قول زین آمدت کی راستی، کم نخواهد شد بگو دریاستی. از مزار شریف آیت الله حسنزاده از دهکده ایران آمده در 2160 پایه از دریا، در اون قله قله ها. و توصیه من اینه که رازی هست در این نحوه دفن و محل دفن. رفقا سعی کنن که یه سر بزنن تا نروید چرا اینجا این مرد الهی انتخاب کردن دفن خودشون رو، در حالی که میدونین مثل علمای بزرگ ایشون رو به این خوبی در کنار مزجع شریف حضرت معصومی دادن. اینجا خودش بنده هم نمیخوام بحث کنم. ما بناز امروز از مکتب فکری با همدیگه صحبت کنیم که چنین آدمایی میپروران. و خودم یکی از شخصیت هایی که صورت کوثر محمدی صلوات الله علیه و آله
و سلم
ایشان میدانه و کوثرم میدونین یعنی حالا حالا ها چشم جوشان است. بس مفصله، شما این مسئله رو دارید که وقتی زهرای مرضیه سلام الله علیها مضطرب شدن از آینده ای که اون جبهه سیاسی اون چنینی درست کرد، ناله حضرت زهرا فقط به فقدان وجود پیامبر نبود، خطری در پیش بود. بعد دارین در روایت که حضرت چیز در گوش زهرای مرضیه سلام الله علیها گفتند و حضرت آروم شد. و یکیش اینه که بیشتر میگن که گفتند تو اولین کسی هستی که به من میپیوند، ولی دومی داره فرمودن مهدی امت از ماست. خیلی هم یعنی جریانهای روزمره جهان سرگردان نمیتونه این حضور آینده تاریخی ما رو از ما بگیره. و در این رابطه آره، مکتب فلسفی ما به این معنا که میخوام عرض کنم، حکمت متعالی منظورمه. حکمت متعالی یعنی کوثر عقلانی و قلبی آینده تاریخ. حالا ببین ادعای من چقدر درست. اول تا اینجا را با هم دیگه حل کنیم که ما در مکتب فکری و فلسفی خودمون دو مرحله داشتیم. یه مرحله که از جناب فارابی بزرگ شروع شد که داستانی داره، چقدر لذت بخشه. اونجور که علامه حسنزاده اینها را میخواندن ما بخوانیم. و اینم یه سوال باید از من باشه که علامه چطوری میخوندن، چطوری نجوم بلدین دیگه، ایشون در روم اونجور طبقه چی دنبال میکرد؟ مثلا کوپرنیک دنبال میکردن ملکوت رو با ناسوت مرتبط میکرد. حالا اوناش بگذاریم. از فارابی بزرگ شروع شد، ادامه پیدا کرد با شیخ الرئیس و ادامه پیدا کرد با سهروردی و این تمام شد. این همش مکنش شایز، یعنی حتی سهروردی بزرگم همون نهفته های مشائس و سنت بزرگی است به قول اساتیده. مثلا آقای دکتر داوری که فلسفه غرب خونده است، ایشون میفرماد فلسفه اسلامی 100% فلسفه اسلام است. این بگه در اون کنفرانس وین یه نامه‌ای داره، ما بگون میگن که شما مثلا عرق فلسفه است. ایشون میفرماد فلسفه اسلامی 100% فلسفه اسلامی است و نه فلسفه یونانی. این بی انصافیه. حالا تازه این میاد تا سهروردی بزرگ. بعد از آن ما تاریخ جدیدی داریم و فلسفه جدید. فلسفه صدرا فلسفه است در یک هویت جدید. درسته که ریشه های سنتیش رو در اون تاریخ دارید، ولی نه، میخوام با شما اینا در میون بذارم که فلسفه صدرایی یک فلسفه دیگه است که البته از سنت فلسفی گذشته بریده نیست، ولی ادامه اون به همون معنای مشایی که نیست. خودتونم میگون میگون که حکمت متعالی. وقت اینا داشته باشید، حکمت متعالی چطور شد که درست شد و چرا من اومدم اینا را میخوام با شما در میون بگذارم، در چه تاریخی هستید. اعتقادم اینه که اگر نیابید که در چه تاریخی هستید، هر جا باشید هیچ نیستید. روایت های زمانشناسی اهل بیت مطالعه بفرما، هر کس که زمانه خودش نشناسه اصلا سرگردان است. خود بنده هم رون سایت یه جزوه خدمت رفقا داریم، امام صادق علیه السلام و زمانشناسی، اونجا روایت ها اومدن. بهترش در اون جلد دوم کتاب فرزندم این چنین باید بود راجب زمان شناسی اومده است. اونجا خودش خب صدرایی که ما میخواییم با شما در میون بگذاریم را ببینیم. ما یه مرتبه میبینیم در غرب بشری متولد شد که این دیگه نمیتونه با افکار دوران گذشته خودش دورانه. حالا شما میگون قرون وسطا، طوری هم نیست، اما دورانی که بشر با صرف استدلال کار میکرد. مثلا شما میدونید که قرون وسطا مکتب وسطا صد مکتب شیخ و رئیس اونجا قوقا میکنه، یعنی اینن همین که ما مثلا داشتیم تو حوزه خودمون، اونا شیخ و رئیس رو مکتب بزام مشای شیخ رئیس حسابی قبول داشتن. داستانش رو دارید، مثلا اون اکهارت یه حرفای عارفانه زد، کلیسا میخواست اعدامش کنه، اومد با دلایل با سخنای جناب شیخ رئیس دلیل آورد که حرفا من حرفای شیخ رئیس، نجات پیدا کرد. این در قبول دارن شیخ رئیس ها اینا در قبول. بعد یه مرتبه بشری متولد شده که میگید که استدلال کافی من نیست، من بودنم را میخوام. اینجاست که دکارت شروع شد. شما این جمله دکارت رو میدین که شروع تاریخ غرب است. من شک میکنم پس هستم، هستمش دیگه تا اومد بزن. تا دیروز بحث این بود که خدا هست، خب منم مخلوق خودم، به دلایل عقلی خدا را ثابت میکنه، خیلی هم خوب ثابت میکنه، مثل خود ما. میگه ما زجوا این برهان امکان وجوب که جناب شیخ دارن، میگه کم برهان خوبیه، یعنی هیچ ضعفی نداره، استحکام بسیار خوبی داره. ولی یه مرتبه دیدن که انگار بشر یه چیزی دیگه هم میخواد. خوب دقت کنید به جملات، اما نفی گذشته نبود، کافی نبودن گذشته بود. جناب دکارت اومد گفت خب من هستم، و چطوری فکر کنم تا دیروز این بود که من که هستم، به طور بدیهی هست خودش رو قبول داشت، میگفت خب حالا خدا هم هست، خدا مخلوقم، من مخلوق اونم، اونم خالقم. تا اینجا بود، یه مرتبه دید که این کار هستش مسئله شده است. گفت هستم، از کجا هستم؟ خیلی عجیبه، سالن عجله نکنید ببینید کار به کجا میرسید. خب نتیجهش این شد که گفت آقا من همین که شک میکنم، پس یکی هست که شک میکنه دیگه، که پس در این که در شک هم شک میکنم که چاره ای نیست، پس اون که شک میکنه منم. و بحث بسیار خوبی که دکارت داره در کار خودش. دکارت دقیقا معاصر ملا صدراست. حالا اینجا بحثه با که موضوع هست اومد وسط، دو تا مکتب ظهور کرد. جناب دکارت بحث من هستم را به میان آورد، جناب صدرا هست، صرف هست، مگه نمیگن اصالت وجود صدرای بزرگ. خیلی هم خوبه که رو اینا کار کنیم. از تاریخ شروع شد با نظر به هست یا وجود. قبلا تاریخ باورها بود با استدلال عقلی، هنوز هم این تاریخ زیر پاکه نمیشه گذاشت. یعنی شما میتونید اگر کسی به شما از شما خواست که خدا رو ثابت کنید، عقلش رو باید بیارید وسط، با عقلش مخاطب قرار بدین، عقلش رو اثبات کنید وجود حضرت حق و معاد، همه اینا رو میشه از طریق عقل ثابت کرد. ولی بشر چی داشت که باورهای عقلیش کمش بود؟ تو این جریان جناب کالا، پس رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به این که یه دکارت در اون تاریخ قبل شروع شد و جناب صدرا هم در ایران. آقای مطهری تو این کتاب گفتار معنوی یه پاورقی دارند، میگن که در دربار شاه عباس مستشرقین که میمدن، هین گفت، میدونی که دربار شاه عباس دیگه باز بود، به هین گفتن دکارت دکارت دکارت. از اینجا من میفهمم که خب صدرا میدونیم که شاگرد شیخ بهایی بوده و میر فندرسکی، یعنی جناب صدرا از تاریخ صفوی یا اون شرایط تاریخی بیگانه نبوده است. خب معلومه گوش میدادید که اینا چی میگن، این مستشرقی هی دکارت دکارت میکنه. بعد اینش عجیبه که آقای مطهری میگن که اساسا دربار صفویه مشهور بوده است، از قول حتی آیت الله بروجردی بحثایی میارن که گویا اصلا صفویه رابطه فعال داشته است با غرب، رابطه فعال بوده است. میشه دم شواهد تاریخی خوبی داشته باشیم. من حالا سوالم اینه، پس صدرا متوجه است در غرب چه میگذره؟ بشری به وجود اومده است که این مسئلهش خودش بودنش، اینا داشته باشیم. دکارت بحثشو کرد، کانت بعد از دکارت، کانت اومد و خواست کار دکارت ادامه بده که هستمون رو پس همه چیز میدونیم، به جای اینکه به باورها و استدلال عقلی هاز زر بشیم و تکیه کنیم کممونه. بشری به وجود اومده که دیگه نمیتونه بگه چون که به صد دلیل عقلی من میتونم خدا و معاد ثابت کنم پس راضیم. نمیتونه رد کنه دا. شما بخ... کی میتونه رد کنه مثلا ما دلیل بیاریم؟ ولی چه شده است بشر که با صد دلیل بیشه ثابت کرد؟ مثلا واقعا خود بحث دکارت اگر نگاه کنید، نه واقعا در اثبات خدا خیلی بحث خوبی است، هیچ نقص هم نداره، منم استفاده میکنم گاهی، یعنی به روش دکارتی بحث میکنیم. چرا؟ چون اونجا شبهات زیاد بود، میدونی که دوره دکارت شبهات قوقا میکرد. ولی کانت اومد گفت خب پس ما میایم همین راه را ادامه میدیم که ما هستمون رو که درک کنیم با هست خودمون خودمون را دیگه بیابی، نه با ارتباط با خدا. کانت شدیداً مذهبیه. یک کتابی داره به نام دیدیم که نقد عقل محض، من چاره ندارم باید با شما اینا رو بحث کنم، چون جایگاه حکمت متعالیه رو اگه در تاریخ خودش نبینید اون عظمتش رو متوجه نخواهیم شد. یک کتاب درسی میدونیم، اسفار یک کتاب درسی نیست، یک حضور در تاریخ جدید است. حالا اگه بتونم ادله ما بیارم شاید بد نباشه. کانت اومد و گفت که خب ما بر اساس این که اون چه پیش ما هست کافی است که ما باشیم، اصطلاحا میگن سوبژه شدن. اصلا این لغت هم یاد بگیرید، انسان سوبژه خود شد. سوبژه خود شد یعنی چه؟ یعنی اون چه پیش خودم است فقط من جهان خودمم. من فنومنا نومن است، اینا رو باید یاد گیرین، بکشین خودتون. فلسفه آقای مطهری نمونهش دیگه، ببین آقای مطهری که میتونه مطهری بشه برای اینکه جهان فلسفی را میشناسه و اون ستون بزرگ فلسفه اسلام. کانت اومد گفت که ما یه نومن داریم، یه فنومن داریم. نومن یعنی فنومن، یعنی اون چه پیش من است. نومن یعنی اون چه بیرونه، که من کاری به اون چه بیرون هست ندارم، من جهان خودم برام واقعیت دارد. شما تعجب میکنید، یعنی پس بحثی که تا دیروز این بود که حقیقت اون چیزی است که در ذهن من با بیرون مطابقت داشته باشه، این تمام شد. یعنی موضوع مطابقت در تاریخ فلسفه غرب رفت. پس حقیقت چیه؟ حقیقت اون چیزیست که من پیش خودم دارم. خب شما خدا آقای مطهری هم تو کتاب سلوک ذیل شخصیت ما، من نظر آقای مطهری آوردم و نقدم کردیم، اما با نقد که فقط ما میتونیم اشکال کنیم، ولی بشر جدید که با نقد اینا مسئلهش حل نمیشه که. خب تا اینجا پس بحث این شد که عجب، من فقط با داده هایی که پیش خودم است جهان خودم را میتوانم داشته باشم. پس در واقع من شدم چی؟ سوژه خودم. این اصطلاح سوژه میگن تو فیلم، میگن این سوژه، یعنی اونچه که بر خطوراتش میگذره، من شدم سوژه خودم. بعدم اومد بحثای خوبی هم داره انصافا، مثلا که علیت، نمیدونم وحدت، اینا کاری ما بیرون نده. ما علت بیرون یعنی چه؟ اینا مفاهیم درونی است، به اصطلاح پیشینی است. میگه اینا رو ما در پیش خودمون داریم و مفاهیم دوازدهگانه است که عقل بر اساس اینا تازه تعقل میکنه. اینا نمیخوام بحث کنم، نمیخوام اینجا کانت بحث کنم، ولی پدیده‌ای به نام کانت یعنی همه بشر تاریخ جدید. این که شنیدید که میگن تاریخ جدید با کانت شروع شد، درست است دکارت باب باز و کرد، ولی قولی بخونه بعضی اساتید آقای دکتر طالبزاده و اینا رو میشناسین دیگه، دکتر فیلسوف هم میگه، اما خب میدونین که یه بچه مذهبیه فلسفه اسلامی بخونه اینا، به قول خودش میگه این کانت عجب قولیه. ولی شما یا با آقای مطهری هم دقت کردین چند تا کتابشون شهیدن در مواجهه با کانته، مواجهه غیر نقده. بعضی موقع نقد دارن، بعضی موقع مواجهه دارن و هر دوش هم باید داشته باشین. خب چی شد قضیه کانت؟ قضیه کانت این شد که پس من پیش خودم هستم، جهان خودم برای من فقط جهان است. نمیگم جون ببین، نمیگم فنومنها بیرون نیست، میگه نسبتی هم با من داره، ولی من نمیدونم که چقدر اون چه که بیرون است همون است که پیش منه. خب حالا من به چه کار کنم؟ من اون چه پیش خودم است را قبول دارم. حالا قضیهش چی بود؟ حتما میدونیم که عجیب است، هیوم، دیوید هیوم حسی، خود کانت میگه مرا هیوم بیدار کرد از جزمیت. هیوم دوازده سنش بیشتر از کانته، به کانت همینا گفت که تو فقط اون چه حس میکنی یا میتونی قبول داشته باشی، تازه اینم پیش خودت باش. بحثش خیلی گوز، یعنی کانت هم باید بخونی، مرحوم آقای طباطبایی گفتم هیومن باید بخونی، بنده هم تو کتاب جزوه تاریخ فلسفه غرب آوردم نظر هیوم را و نقد علامه را آوردم اونجا رو سایت هست، ولی خیلی حرف عجیبی میزنه، میگه آقا من از کجا بدونم این لیوان هست، من فقط اون چه که در درون خودمه قبول دارم. زن جالب است بهش میگویم که خب آقا تو مثلا ما این سنگ ها میزنیم شیشه میشکنه، خب این به این دلیل نیست که این سنگ علت شکستن شیشه است. میگه نه، من فقط تقارن میبینم که وقتی این سنگ میخوره به شیشه، شیشه میشکنه، این علیتش کو، من علیت رو حس نمی کنم. مثال میزنه میگه دوتا بچه نشسته بودن تو ترن، داداش هم داشتن موز خواستن پوست کنن بخورن، یکشون موزش را پوست کن گذاشت دمی دهنش، دید وای کور شد، گفت به داداشش گفت نخور کور میشی. حالا قضیه چی شد؟ درست همون وقت ترن رفت تو چی؟ تو تونل تاریک شد و خیلی نتیجه میگه پس تقارن هست علت این تاریک اینجا، واقعا علت این که موزا خورد که کور نشد که، ولی فکر کور شد، یعنی علت ها ببین تا کجا پدر در میاره. کانت میگه که راست میگه، پس ما نمیتونیم با واقعیت خارجی خوده، ما فقط اون چه پیش خودمونه. خب گفتیم پس انسان سوژه خوب میشه. جناب صدر المتعلهین، واقعا واژه از این قش صدر المتعلهین، متعله ها میدونین دیگه، تعلق اینا داشته باشید. خب ادامهش چی میشه؟ پس با کانت تکنولوژی، با کانت به وجود اومد، جهان امروز با کانت به وجود است. یه دقیقا من کاری ندارم بیرون چیز، هرچه من میخوام. بنابراین بنده در درون خودم میخوام بر طبیعت مسلط بشم. تکنولوژی، پایه تکنولوژی از فنومنولوژی میاد، از همون درون گرایی میاد. درون من این چی داره میخواد، من این که حالا در بیرون چه واقعیتی داره کاری ندارم، بیشتر از این نمیخوام رو کانت بمونم. پس کانت سو انسان در کانت سوژه خودش میشود، فقط اون چه که پیش خودش هست را قبول داره، چه نسبتی با خارج داره معطلش نیست، نه منکر است نه اینکه بخواد اثبات کنه، معطلش نیست، انسان سوژه خودش است. اینو نگه داره. بیایم سر صدر. صدر تو این تاریخ هست، خوب کانتا فهمیده است، یعنی بعد که دکارت فهمیدن، کانت هم اومد، آخه کانتا دکارت خیلی با هم فاصله ندارن، صدر را میفهمه در غرب چی میگذره. اینه که اومد و در بحث حکمت متعالی اینجا شده دقت کنید، بحث هویت تعلقی را آورد وسط. اگه با من اینجا همراهی کنی، نگوین بعضی بچه ها میدونه، حالا همدون که نرسنین تا همه صدرها رو بخونید، ولی با من میتونید همراهی کنید. صدرها اومد یه بابی رو کرد که به خصوص در مورد انسان، که انسان چه بودنی دارد. کانت گفت بودن انسان سوژه بودنشه. جناب صدرا اومده میگه که بودن انسان عین و ربط بودنشه و هویتش هم هویت تعلقی است. بلکه زود رفقایی که در جریان نیستن منتقل بشن به اصطلاح، ببین این نور پایینیه نسبت به بالایی رابطهش مثل رابطه این کت من، این لباس من و من نیست دیگه. ببین اگه ما رابطه نور پایینیه را با نور بالایی قطع کنیم، نور پایینیه هیچ میشه. پس بودش همان ربط است. خدا رحمت کند مرحوم مطهری میفرمان شگفت جمله ای از شگفت فیلسوفی، که بودش همان ربط است، ربطش همان بود است. شما اون کسی اینا رو یاد گیرید، یاد گرفتن فایده نداره، این که حس کنید یه همچی موضوعی را باش باید بیندیشید، یاد گرفتن که مسئله نیست اینجا. خب دوباره رو این فکر کنید، پس عجب نسبت انسان به خصوص با خالقش اینه که بودنش همون ربط هست. حالا چی میشه؟ حالا بودنش اگر ربط هست، بودن شما چه نسبتی با خدا داره؟ کجای خدا هستید؟ ببینید، یعنی متصله به خدا هستید، این که انقطاع میاره. اتصال، این من مثلا این دست من متصله به من، این دوتا شد. اگر متوجه باشید که بودن انسان عین ربط هست، یعنی در همه حضور مستقل استقلال ذاتی حضرت حق حاضرید به خدا. وقتی قرآن مثلا بلحق، آیه به خصوص مثلا سوره جاثیه سه بار بحث بلحق، خیلی سوره جاثیه عجیبه. بلحق میخواید من همینجا برای اینکه ذهن رفقا راحت تر بشه شاهد قرآنی میارم، ولی ملا صدرا نمیخواد با شاهد قرآنی بحثش بکنه، اون میخواد در جهان حرف بزنه و متوجه شده است که میتونه در جهان حاضر بشه، به جهت اینکه فهمید مستشرقین که از غرب میان چی میگن. ما در قرآن در سوره بقره دارید علم آدم الاسماء کلها، خب نه که بلنده، علم آدم الاسماء اولا، پس همه اسما رو یاد دادن یعنی چه؟ یکی از بهترین قسمته یه تفسیر المیزان اینجاست و نظیرم نداره، یعنی بقیه تفسیرها تا اینجا با نمیتونم، یعنی چرا جا باید از خودتون بپرسید. یعنی حالا همجا عزیز ما آقای وکیلی که عزیز خودو میشناسی یه بار من گفتن شما چرا هایدگر میخونی؟ گفتم من که قرآن بفهمم خدمت آقای واسطی هایی. گفتن خب چی تو؟ گفتم مسائلمون که روشن بشه مواجهه میشیم با قرآن، میدیم چه قوقایه. ما هایدگر گادامر اینا آدم های بسیار مذهبی هم، کلیسا رو هم اصلا قبول ندارن، ولی مسائل جهان مدرن خوب متوجه بودن. میگه که تمام فکر و ذکر هایدگر خداست. حالا دیگه وقت خود گادامر یکی از متعصبین مذهبیه، کتاب حقیقت و روشش رو اگه شنده باشه. اون وقت مسائل جهان جدید را هایدگر اینا زودتر از ما متوجه شد، خب زودتر از ما مواجه بودن. یکی از کسایی که نقدای اساسی به تکنولوژی داره میدونین که هایدگر است که مشهور است این چیزا، بر همین هم مثال زدم. یعنی مسائلمون اگه بدونیم، ببینیم مسائل دونستن یعنی بفهمیم چه چیزایی مسئله ماست، مواجهه میشیم به قرآن، به قرآن غل میکنه. اما تفسیر بره یعنی این که خودت اصیل میدونی دازه میخوایی بود جناب قرآن شما نظرتون چیه. این حرفا نیست که من به آقای وکیل عرض کردم، نه، اگه مسائلمون را در جهان امروز بدونیم او وقت میبینیم که چقدر. و علامه طباطبایی حالا حرف میاره، طور نیست بگم، شما نمیدونم این جریان رابطه علامه طباطبایی با کربن چقدر دنبال کردی، خدا حفظ کنه آقای دکتر دینانی قضایاش میگه داستانی دارید. تو پرانتز بگم تو کربن میدونیم که کربن مدتی با هایدگر بوده است، اولین مترجمه که مترجم به فرانسوی کتابای هایدگر کربنه. حالا این کربن ببین چه قولی است، بعدم که میدونین که واقعا با کار کنید رو کربن، این بحثاش را راجع به امامت، اصلا یک کتاب داره راجع به امامت. امامت آقای دینانی میگه که گفتیم که شما بالاخره دین چیه، میگه من گفت به ما که من شیعه افلاطونیم، بعد من به سلوک شیعه اعتقاد دارم، بعد گفتیم که خب هر سلوکی ذکر میخواد، ذکر شما چیه؟ و علامه طباطبایی اینجا رو که من پرسیدم یهو تیز شدن ببینن کربن چی میگه. یه کربن گفت که من از سر شب تا نزدیک صبح اصول کافی میخونم و عشق میریزم. وقت علامه طباطبایی باز خیلی تلاش میکردن با کربن، میگم کدوم کربن رو پس گفتن؟ کربنی که هایدگری بوده است به یه معنا، و بعدم معتقده که با سهروردی راهی را میریم که هایدگر نیمه کاره از خود منم همچه اعتقاد دارم. بعد این مرد تلاش میکردست بلند شده قول آقای دینانی از قم سوار اتوبوسای شمس الاماره میشدست میمد از تهران که آقای منصوری لاریجانی عزیزم میگه که ما میمدیم با ماشین میبردیمشون ایشون رو در کنار آقای کربن. بعد حالا این تیکش برای مهمه دارم هم تو پرانتز حرف میزنم. بعد درست نزدیک انقلابه بچه های مذهبی ایراد میگیرن میگن خیلی کربن که شاه دعوتش کرده است اینا، چون شاه انجمن فلسفه شاهنشاهی داشت که بسیار کتابای خوبی بچه های خوب ما رفتن اونجا و از اون شرایط استفاده کردن، کتابای خیلی مثلا همین شرح قیصری رو بحثش رو همون تشریح شده است به اسم منتشر شده کار به اینا ندارم. انجمن شاهنشاهی فلسفه آقای کربن دعوت کرد و بچه ها گفته نخه اینا شاهنشاهی هند و آقای طباطبایی نباید با کربن ارتباط پیدا کنه. آقای دینانی میگه که من این پا اون پا میباندم در این مرد بلند میشه از قم میاد اینجا و بحث اینجور نیست که بخواد کربن نصیحت کنه. خود کربن هم یه جا میگه مباحثه پیش میمد تضلیل هم میکنه از علامه توی یکی از کتابش. بعد میگه من آخرشن چاره بچه ها فشار میارم، یه بار گفتم به علامه که بچه ها اینه میگن. ایشون میگه صورتش تشت خون شد، میگه که علامه رعشه داشت وقتی هم که داره با آقای مطهری قضیه رعش رعششون شروع شد و بعد گفتن این تنها راهی که ما با جهان غرب میتونیم ارتباط پیدا کنیم اینا میگن قطع کنیم. و آقای دینانی میگه من داشتم که گریه میکرد پرانتزم بسته که علامه این جمله را از آیت الله جوادی دارم توی که از علامه جوادی کاش آورده بودم. بعد از روز 24 من راجع به علامه طباطبایی عرایضی دارم، اونجا آیت الله جوادی حفظ الله یه بحث دارم میگن مرحوم علامه با مواجهه با شبهاتی که بعد از مشروط برای بشر پیش آمد المیزان را تنظیم کردن. دیدون میخوام ازش نتیجه چی بگیرم؟ یعنی این مرد در جهان حاضره، میدونه بشر چه مسئله ای داره، حالا قرآن را در مواجهه با این بشر تنظیم میکنه میشه تفسیر المیزان. وقت مسائل بشر جدیدن مسائل جهان مدرن است، جهان مدرن که فردا تمام نمیشه. بنابراین تصدیق کنید که مرحوم مطهری میفرمان که تیر المیزان بعد از 100 سال دیگه معلوم میشه. اینا رو تفسیر داره، اینا رو همطور ما به عنوان خبر نگیریم. صدرای بزرگ متوجه شد که انسان را باید مناسبه این تاریخ حقیقتش رو بهش بده. خب علم آدم الاسماء کلها یعنی چی؟ یعنی به انسان اسماء رو آموختن، حصولی آموختن یا حضوری، حصولی که اونجا حضوری آموختن یعنی چی؟ یعنی نور اسماء جان آدم رو فرا میگیرن. معنیش نه دیگه، مگه نمیگن که در علم حضوری معلوم اندل عالم است؟ در علم حصولی چی؟ مفهوم معلوم اندل عالم است. پس خود اسم حی پیش حضرت آدم بود، یا آدم بگم کلی، خود اسم علیم، چون که گفت علم آدم الاسماء کلها. تا اینجا یک. دو، مگه ندارید که له الاسماء الحسنا، همه اسما مال کیه؟ مال خدا. سوره اعراف رو نگاه کنید. پس عجب، حالا پیش آدم است همه اسما، ولی اسما مال خداست. پس این معنیش نمیشه که آدم در ذات تکوینی خودش پیش خداست. اعتباری نکنید، ذات انسان، میخوام هویت تعلقی رو بگم که لازمه هویت تعلقی یعنی چه. همین که شما متوجه باشید که همه اسما کله ها اندل آدمه و همه اسما پیش خداست، پس یعنی انسان در ذات خودش در حضور بیکرانه ی حضرت حق حاضر است. حالا عرفای ما مگه چی گفتن؟ ای نسخه عالم الهی که تویی، ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آن چه خواهی که تویی. حالا صبر کن، این چند تا شد؟ دو تا. یک، علم آدم الاسماء کلها. دو، له الاسماء الحسنا فدعوه بها. کل این عالم چیه؟ کل این عالم که جز مظاهر اسماء الهی است. چون هر با چشم توحیدی که نگاه کنید، با چشم علامه حسنزاده ها که نگاه کنید، والله با چشم علامه حسنزاده اگه یادم باشد آخرم صورت انوار الهی است. چیزی هم نیست که خیلی بسه خیلی راحت میشه روش فکر. یعنی عالم صورت اسماء است. یک، دو، همه اسماء پیش خدا. پس عالم پیش خداست. بل همین هم وحدت وجود به معنای حقیقیش. خب یعنی همین که یه خدا نداریم یه عالم که. عالم پیش خداست. انسان همه اسما پیششه. یعنی انسان پیش خداست، در ضمن عالم پیش انسان هست. اگه اینا براتون انشاءالله حل بشه، یه معضل بزرگی بشر جدید داره به نام دوگانگی سوبژه و ابژه. ابژه یعنی چه؟ یعنی اون چه بیرون است. سوبژه یعنی اون چه یکی از معضلات بشر امروز اینه که ما نسبتمون با اون چه بیرون است رو نمیدونیم. من اگر گفتم کانت مگه حالا شما تو این دستگاه صدرایی نه آقا، حقیقت به همون معنایی که بیرون است پیش شماست. دوگان یه جهانی جدای از بیرون ندارید، به اندازه ای که اهل تقوا باشید حقیقت رو پیش خودتون میابید. بعد خودتون کجایید؟ پیش خدا. حالا برگردیم به صدران. هویت تعلقی، یعنی شما هیچید هیچ مگر این که در چی؟ تعلق به حضور حضرت حق. صدرا جناب صدرا همین آیه را انتم الفقراء الی الله خودش میگه، میگه یه لحظه متوجه شدم عجب آیه ایست، لرزه ای برم افتاد. الی الله روش فکر کن، انتم الفقراء، فقراء که خب چیزی نیست یعنی هیچی، اما الی الله هیچی که در سیر حضور حضرت حق هستم. الی الله یعنی چه؟ یعنی من در فقر خودم در نسبت با حضرت حق حالا هویت دارم، بودن دارم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد انسان، خواهش میکنم اینجا رو با من بیا، انسان اگر بتواند که حقیقت تکوینی ذاتی خود را بیابد، خود را تماما در آغوش خدا میابد. این تکوینش رو میابد تشریعا و خصوصا را. حالا میخواهم بازی ها شاهده از روایت حضرت سجاد عزیز دل ما علیه السلام، اون روایت مشهور که میفرماد حضرت حق میدانست که در آخر الزمان متعمقونی میآید. هر جورم متعمقون ها مطرح کنید فرق نمی کنه، چون میدونم بعضی ها میدونم که دو جور نگاه هست، هرچه هست در آخر الزمان متعمقونی میآیند که خداوند انزل نازل کرده سوره توحید رو و شش آیه، حالا اینجور میگونم که راحت، شش آیه اول سوره حدید رو برای اونا. حالا اون که طلبتون شش آیه سوره حدید چه قوقایی، معرفت الله چطوری تو خدا را میابی؟ میگه به جمع اصداد خوال اول، خوال در ادبیات خوندین که خوال اول و آخر، یعنی از همون جهت که اول از آخر است. این میز اینجاش که اول است، آخر نیز اینجاش که آخر، ولی خوال اول و آخر بحثش نداریم اینجا. اما قولت الله الصمد، احد یعنی همه جا هست، احد از به تعبیر امیرالمومنین یکیست که دو ندارن. خودتونم اعتقادتون مگه جز این است که در تمام بیکرانگی های هستی اوست که اوست. صمد هم بخون یعنی به سوی او، رئیس القوم به قول مرد. اگه همه جا هست
به سوی او کجاست؟ بشر آخر زمین میتونه اینو حل کنه. برای همین میخوام بیوخت رو اینم فکر کنید، شما بشر آخر زمانی رو باش رو بروید، اگه نتونید اینا رو باش در میون بگذارید، با استدلال های گذشته جانش به شیوایی و شیدایی ایمان نمیرسد. باور داره جهنم هم نمیره دا، چون اگه کسی اعتقاد به خدا داشته باشه نماز و روزه شب رعایت کنه. اما آیا حس می کند که به شور ایمانی از جهان نیهیلیسم نجات پیدا کرده است؟ نه، این بس جدایی میخواد. شما میتونید شور ایمانی را به بشر برگردونید از طریق مکتب صدرالمتعلهین، و اگه از من بخواد از طریق سیره و سخن امثال علامه طباطبایی و حضرت امام و علامه حسن میجرسیدن بحث میکردن. خب چی شد تا حالا؟ این شد که اگر که شما پس اگر که خدا در همه بیکران هست شمارم در بر گرفته است، چرا من نمییابمش؟ شریعت اومده از رفقا برای اینکه اون چه هستید رو از طریق سلوک و دستورات الهی بیابید. اصلا من نظرم از امروز عرایزم داشتم در بعثت حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، اصلا جای شریعت کجاست؟ نبوت اومده چه کار کنه؟ نبوت اومده است بگه که به قول باده خوردستید، بادا یادتاد، شما در قبضه حضور حضرت حقید، عمل کنید. به قول حاجی سعید عبدالخیر، تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته. به چه معنا؟ به معنای این که من خود را در آغوش خدا حس کنم. حالا اینجا وقت چی میشه؟ شما وقتی که خودتون رو در آغوش خدا حس کنید، بودنتون را به بود حضرت حق حس کنید. اینه اصطلاحا هم بهش میگون چی؟ میگون سه تا داشتیم دیگه، علم و یقین، حق علم و یقین، بعدش چی بود؟ عین و یقین. سومیش چی بود؟ حق و یقین. شما در مقام حق و یقین قرار بگیرید. بذار رک بهت بگم، بشر امروز کمتر از حق و یقین نمیخواد، نمیتونه بخواد، دست خودش نیست. شما براش ثابت میکنید خدا را یا معادا، هیچی هم نمیگه، میدادن نمازش رو میخونه، ولی حسی که نیاز دارد که بودنش قانعش کند. ببینید کانت تا کجا اومد؟ کانت اومد گفت من جهان خودم را قبول. صدرام میگه تو جهان خودت قبول داشته باش، اما جهانت کجاست؟ حضور در بیکرانه حضور حق که همه عالمم هم پیشده. کانت همینا میخواد که من تو کتاب جهان، یه کتابی از آخرین کتابای بنده است که انقلاب اسلامی، حضور در جهان بین دو جهان. اونجا من عرض کردم حرف کانت نیاز بشر جدید است، ولی عقیم است. عقیم است، عقیم میدونی یعنی چی؟ اصلا چرا من آیه را خونده؟ عبتر یعنی چی؟ یعنی از یه جای جلو نمیره. من که دعوا ندارم با کانت، من میگم کانت تا بفهمین، تا ببینه صدرا چقدر برای تاریخ امروز شما جواب نیاز بشری را میده که کانت دنبالش بود. من یه کتاب خیلی خوبی هست به نام عجیبم هست، کتاب علم و دین، آقای آین باربر نوشته، کتاب علم و دین، کتابی هست که تو دانشگاه های ما به عنوان کلام جدید بحث شد، خوبم هست. آقای دکتر حداد اینا نظرشون بود این کتاب چاپ بشه و چاپم شد. اونجا من گاهی حاشیهش نوشتم که ای کاش آقای آین باربر هم عجیب است، اینم بدونی امروز فیزیسیانای دنیا از کشیش ها و اسقف ها متعله ترند. چیز عجیبی است که فیز خود بعد از اینکه آقای شهید فخریزاده رحلت شهید شدن، خدا حفظ کنه آقای رحیم پورا، یه مقاله خیلی خوبی در وصف ایشون، من اصلا آقای رحیم پورا اینجوری نمیدیدم که اینقدر با فیزیک جدید. اصلا شما اونم بخونید مقاله را در رابطه با شهادت فخریزاده. آقای رحیم پور من شما متوجه است که یک نوع نگاهی ما میشه به عالم بکنیم که آقای فخری زاده ها نگاه فیزیکی کردن، ولی به قول وایتد میگه بیایید که من جاب وایتد از فیزیسیان های دنیاست تا جابهای خدا رو نشونه دادم. خیلی بحث خوبی میکنه، تو همین کتاب علم و دین هست. نتیجه بحث من تا کجا رسید؟ تا اینکه ما میتونیم از صدرا در این زمانه حرف برای بشر داشته باشیم. تو حاشیه کتاب هم نوشتم ای کاش آقای آین باربر از حکمت صدرایی و تشکیک وجود آگاهی داشت تا اینجا زمینگیر نمیشد. یه جا قشنگ معلوم است زمینگیره. مثلا شما این بحث تشکیک وجود رو واقعا ساده نگیرید، یه معجزه هست. خب ما بله بعد که فهمیدیم، مثلا همین شما تو اذن دخول یکی از فرازش نیست که به من افضل افضل اذن دخول بده. اذن دخول افضل با چه حل میشه؟ جز با تشکیک وجود. اگه اذن دخول نیست که تشریف بیاری خب میرین. افضلش یعنی چه؟ افضلش یعنی در سعی حضور بیشتری من حاضر بشم و ورود کنم. خب اینا فقط با من یه بار عصبانی شدم از دست آقای مهدی نصیری، خب میدونیم که منکره، حالا که دیگه خدارم کنه و حالا که زمانی ضد فلسفه بود، حالا باز یه چیزی، حالا دیگه اصلا همه انقلابا اینم سایتش اینم رسانه‌شون رو می‌بینید. یعنی من نجواب دادم که آقا ایشون خیلی ضد این چیزا بود. من گفتم آقا بالاخره این متن قبول دارین یا نه؟ این متن اذن دخول که متن بنیاد معصوم، این افضل دخول دیگه میگه جز با تشکیک وجود حل میشه. بحثش گذشت، رسیدیم به اینجا که پس ما انسان را ببینید، دوباره خواهش کنم شما بخواید نخواید انسان امروز فقط با احساس خودش حاضر از زندگی کنه. ولی بگو این انسانی که میخواد با احساس خودش از امروز در این تاریخ زندگی کند کجا قرارش میدید که اتفاقا در عالی ترین نحوه توحیدی با خودش زندگی کند؟ گفتیم که کانت عقیم از سخنش، ما میایم میگم اتفاقا انسان تو فقط با خودت زندگی کن، اما خودت کجایی؟ عین ربطه به حضرت حق، یعنی حضور در بیکرانه اسماء الهی، یعنی در آغوش خدا خودت رو حس میکنی. این میگه همون حق و یقین نیست؟ گفتیم چی؟ علم و یقین اینو و عرایزی داشتم در حالا همتون میگم. یعنی شما حالا با هم دیگه بحث منم جمع کنیم، شما تو این سفر کربلا پیاده رویه که میرفتید، من شب آخر که فرداش اربعین میشد توی یکی از این موکبا صحبت داشتم، گفتم این مردم رو ببینید که دارم میرن، حرف من اینه که نه برای اینکه بهش برن میرن، بهش نایمده بودن هم میتونستن بهش برن، نه اینکه جهنم نرن میرن، نه اینکه یه خدایی که اون بیروناست و اون دوره برای اون میرن، برای حس حضور قدسی که گویا در نور حضرت ابو عبدالله غرقند. اینا بهش میگن اگزیستانت حضوری، اگزیستانس به اصطلاح. تعبیر خود من اینه که حضور تاریخی بیکرانه اکنون جاودان. ما باز طور نیست، شما در نسبت با حاج قاسم چی شد رابطه دون؟ یعنی این حاج قاسم چی به ما داد؟ عرض بنده این بود، جاد میخوالی صحبت هم کردم در ما دقیق کردیم آخه اربعینه که نگذاشتن داریم، گفتیم لاغل بریم آنه این نور امام حسین ها کنارش باشیم. من اونجا بودم، عرایزم اونجا این بود که حاج قاسم بنیاد حضور تاریخی ما در امروز آینده است. بنیاد بودن عجیبی حاج قاسم به ما متذکر شد، بودن ما بود دیگه. شما چه نسبتی داشتید با حاج قاسم جز این که حس میکردید این بودن شماست؟ و حالا برگردیم به حکمت متعالیه، اینا رو اگه نتونیم تئوریزه کنیم، مفهومش کنیم، اینا میره دست دست. شما مداد العلماء افضل من دماء شهدا رو چطوری تفسیر میکنیم؟ چه اشکال داره این طورم تفسیر کنیم؟ یه طور تفسیرش نیست که آقا اگه شهید داریم در صحنه ریشش زحمات علمای ماست، منم قبول دارم، اما یکیش هم نیست که آقا این شهدا رو باید با مداد خودتون درست تبیین کنید. حاج قاسمها باید معنا بشن برای بشر امروز، به نظرم با حکمت متعالیه میشن. وقتی دیگه و ما ادرا کمل ملا صدرا، من دو تا نکته دیگه میگم. نامه امام به گورباچوف ها که یادتونه کی را آوردن؟ گورباچوف و ابن عربی. یه مصاحبه ای دارن امام، بنده تو کتاب تو صحیفه شون هست، بنده هم توی کتاب سلوک ذیل شخصیت امام آوردن، با جناب آقای حسن الهیکل. اونا که همسنمان میدونن حسن الهیکل چه، یه قول رسانه ای بود، رئیس روزنامه الاهرام بود، معاون و یکی از وزرای جمال عبدالناصر بود. امام خوب میدونن این کیه، میگن به هر کسی که اجازه مصاحبه نمیدادن. حسن الهیکل در خدمت امام میگه که مبنای انقلابتون چیه؟ خوب گوش بدین طلبه ها، فرمان که در فقه جواهر، در روایت کافی، در حکمت صدرا. خب چی میتونی از این چی میفهمی؟ یعنی انقلاب ما ایناست، فقه میخواد، واقعا روایت هم میخواد. من خیلی توصیه به رفقه اینه که یه روش خوبی بود تو حوزه قم، من حالا بقیه جا رو نمیدونم، یکی از روش این بود که بچه ها روایت میخوندن. مثلا من خودم چهار سال، خیلی متاسفم که چهار سال من فقط روایت خوندم، یاد داشتم کردم. یکی از والله العلی العظیم بعد از صدر آبا هیچ تاریخ از عمر من به اون زیبایی که این روایات را میخوندم، من چهار سال مثنوی خوندم، شش سال المیزان خوندم، چهار سال هم روایت خوندم، یعنی این ها بوده که فقط ممحضش بودم، یاد داشتم میکردم، یاد داشتم زیاد. اون چهار سالم دلم میخواست که به بقیه بگم بابا اینا باطن دارد، باطنش باطن دارد اینا. وقت اینا صدرا به شما میده، این که میخوام عرض کنم که اول این نکته رو داشته باشید که پس امام اولا در تاریخ توحید نباشید، یه ملای درس خون میشین اون گوشه و از احساس پوچی خودتونم عبور نمی کنید، جهنم نمیرید ولی جهنم نرفتن کافی نیست. به قول آیت الله جوادی، خب دیوونه ها و بچه هم جهنم نمیرن، ما یه چیز دیگه میخواییم، ما ذیل وجود مقدس اولیای معصوم خودمون رو میخواییم حس کنیم. واقعا من حیرت میکنم این دامنه نور حضرت رضا علیه السلام چطوری این مردم رو در بر گرفتن. یخته با یه دیده دیگه نگاه بکنید، چیز عجیبیست، چه بودیست که همه مردم دیدیم آدم های عادی مزار رقای در جوابش هم کن، ولی بودنش رو با حضرت رضا تجربه میکنه. اینا بنده که معتقدم تا قیام قیامت ما اسرار اهل البیت رو نخواهیم فهمید، ولی لااقلان در که لااقلان که میتونید بکوش، لااقلی دل که توانی بکوش. ولد صدرا کتاباش ورده است، مال حافظ است. اما نکته دومم میگم و دیگه خودتون میدونید، یه روایت خیلی خوبی داره، اگه میدونستم اصلش آورده بودم. حضرت صادق علیه السلام میفرماند که وقتی میخوای نماز بخونی به یاد خدا باش، به یاد پیامبر باش، و یکی از ماها را نصب و عینک جلو خودت بیار. معنیش چی میشه؟ خب میدونیم که یعنی شخصیت توحیدی اینها را مد نظر بگید، تا تجربه نکنید ممکنه صرف من تئوری بفهمید. شنیدم حضرت آیت از آقای هاشم حداد خدا رحمتش کنه که گفته بود که مرحوم قاضی فرموده است که هیبت ائمه الان شدید شما را پس میزنه، استادتون را فعلا نصب و عینک مد نظرتون قرار بده. بنده پیشنهادم اولا اینست که حالا علامه حسن زاده میتونن این وجه ها تالا تجربه کنی خودتون ببینیم میشه یا نه. من مفصلش تو اون کتاب فعلیت یافت چیه فعلیت یافتن باورها مفصل گفتم که راز علمیش چیه، از مبانی برزخی چیه. یعنی چی؟ یعنی در افق توحیدی این شخص، مگه توحید نمیخوان برای عبادتتون، در افق توحیدی این شخص حاضر بشن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که او که در برزخ است و در حیات توحیدی خودش یه نحوه میدانی برای حضور شما در عالم باز میکنه. حالا عرض میکنم یا میشه یا نمیشه، این دیگه بس رفقای ما نتایج خوبی گرفتن، گفتن مرحوم شاه آبادی ها، با اینکه ما هیچ کدوم شاه آبادی ها نهیدم که گفتن رازهایی برامون حل شد در این نحوه توصیه که فکر نمی کنیم، اصلا تصور نمی کردیم جای هرچه دیگه. آره تمام شد حرف من. این تذکری که آقای رمضانی که از شاگرده خوبه علامه درندم میخوام حساس کنم، روحتون را پاس بدارید که حضرت آقا می فرمان که تصمیم گرفتم برم زیارت حضرت دانیال نبی در شوش. میگن که رفت، دارم نقل قول میکنم، خود من خیلی خدمت ایشون دادم چیزایی بدم، اونا دیگه نیازی عرایزی داشتم در جای دیگه، که چه روح ظریفی مرد داشت و این روح اینا داستانی داره. آقای رمضانی می فرمان که علامه گفتن، من گفتم خب برم این پیغمبر خدا رو زیارت کنم در شوش، و روایت هم داریم از امیرالمومنین، هم روایت خوبی داره. میگن رفتم و همین که وارد آستانه شدم دیدم هیبت حضرت پیغمبر خدا پسم میزنه، نتونستم برم. اومدم تو شهر شوش یخت قدم زدم، خدایی خب من اومدم اینجا برای زیارت پیغمبر خدا چیکار کنم؟ دوباره رفتم، دوباره دیدم نمیشه هیبت ایشون. اصطلاحا هم میدونم که میگن اسم وجه، اسم جلال، آدم همه که اسم جلال و جمال از نمی کنم، بعضی ها میگن نه جلال این پیامبر خدا غلبه داره بر جمالش. امام عزیز ما قربونشون برم که جمالشون اصلا ما را بی سر و پاها، اوناش بحثش جداست. باید پیغمبر را هر کدوم جا خودشون دید. میگن نتونستم. دفعه سوم دیدم چه کار کنم، آخه من اومدم اینجا. جمله خود حضرت علامه است، کاری کردم که هیچ دیوانه ای نکرد، سینه خیز رفتم. میدونیم میخوام ازش نتیجه چی بگیریم؟ حس حضور. بنده یه کلیپ خود حضرت آقا در ایران، یعنی در همین محل دفنشون، دانشجوها اومدن خدمت آقا و آقا دارن برای دانشجوها صحبت میکنن. من این تیکری که صحبت ایشون رو میخونم ببینین چیه قضیه. ایشون میفرماند که رهبر عظیم و شأنتان را دوست بدارید، عالمی، رهبری، مؤمنی، موحدی، سیاسی، دینداری، انسانی ربانی، پاک و منزه، کسی که دنیا شکارش نکرده، خدایا به حق پیامبر و آل پیامبر سایه این رهبر عظیم انسان عظیم الشأن حضرت آیت الله معظم خامنه عزیز را مستدام بدار. چند جا گفتم من داستانی دارم مفصل، ولی عمدن اینو بودم، سندش هم مشخص است، اگه خواسته همین این کانال ویژه اوورده از اینش رو بچه بقیه جا. من سوگیم ایشون چی میبینه در انقلاب؟ بعد کردم ما خودمون چهارشنبه ها خدمت ایشون میرسیدیم، سه شنبه شهید آورده بودن برای قوم. ایشون فرمودن من میرم یه گوشه وامیسم و به شهدا میگم السلام علیکم یا آلیا الله. ما اون روز برامون خیلی عجب اینا، ما میدونیم آقا چی داره دیگه حرفا رو میزنه، یه وقت زیاد همه ساده. بابا این جملات رو دو حالته، یا باید بگن حضرت علامه حسن‌زاده قلوف کردن یا اینس قضیه.
به ما ایراد میگن چرا شما میگوین که نایب امام زمان مظهر ظهور انوار امام زمان است. و من که کسی نیستم. شما از این جملات آیا اینو نمیفهمید که این مرد الهی قضیه توحیدی که در این تاریخ شروع شده است و انتهایش انتهای نور حضرت است دارد محقق میشه؟ آقای منصوری لاریجانی و از یک کلیپ هم ایشون ده، ایشون میفرمان که این جمله آیت الله حسن زاده را میفرمان، اون که ایشون میگفتن که عارف وقتی که از دست خود میرهد بشکن میزند و این شهدا وقتی به خدا میرسد. رابطه را ببینید. بعد آقای منصور لاریجانی میفرمودن که ایشون وقتی به قبر مطهر شهدا میرسه دست میمالید، خاکاشو برمیداره جلو میماله به چشمشون و بعد یه دستمال برای اشک ریختن کمه، دو تا دستمال داشت. اینا رفقا امروز اگر خواستید در این تاریخ شور ایمانی پیدا کنید باید بشر جدید رو بشناسید، تاریخ خودتون رو بشناسید، اراده الهی در این تاریخ رو بشناسید، وقت میبینیم که چه زندگی با برکتی. دو کس، یا حاج قاسم یا علامه، این دوتا رو من خیلی نمیدون، یعنی هر دوم در دامنه کوه در مشرف بشید انشاءالله، هم انشاءالله ایرا رو برید دهکده ایرا و هم اگه نرفته در مزجع حاج قاسم برید. حاج قاسم هم بنیاد انسانی ما بود در هویت بگو سلحشوری و توحیدی، حضرت علامه بنیاد توحیدی ما بود در علم. علم، علم به چه معنا؟ علم به معنای حکمت متعالی. حکمت متعالی یعنی عقل و قلب، که خودتونم بهتر میدونید عقل راضی بشود و قلب را بیفتد. خدایا به حقیقت اولیا و انبیاء توفیق انجام بهترین بندگی را که تو از ما راضی و خوشنود بگردی را به ما مرحمت بفرما. صلی الله علی محمد و آله.